أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در کلام مرحوم اصفهانی نسبت به کیفیت یا مقتضای اصل در متعارضین نسبت به مدلول مطابقیش بود. در این مرحله ایشان مثل مرحوم آخوند ملتزم شد به این که اصل در متعارضین نسبت به مدلول مطابقی تساوته. چرا که نسبت به متعارضین تعبد به احدهما بلا تعینن به نحو فرد مردد معقول نیست، احدهما المعین هم ترجیح بلا مرجحه و موجبی نداره. بحث رسید به این که تعبد به هر دو، جعل حجیت برای هر دو از باب این که در هر دو احتمال مطابقت و صدق وجود داره و مقتضی حجیت هم همین مقدار احتمال صدقه، که ایشان از این حرف جواب داد به این که مقتضی حجیت احتمال صدق نیست. به توضیحی که ما عرض کردیم، صدق حجیت در امارات با صدق حجیت در اصول عملیه فرق داره. صدق حجیت در امارات منوط به صرف همون احتمال اصابت و شکه در اصول عملیه. در اصول عملیه سنخ حجیت همون منوط به شک مقتضی اون و موضوع اون، شک در صدق احتمال اصابت واقع. ولیکن سنخ حجیت در امارات در حقیقت ولو احتمال صد شرط برای جعلشه، اما مقتضی در حقیقت یک امری است که محدود میکنه حجیت رو به مواردی که ولو علم اجمالی به کذب نباشه، چون در حقیقت اونی که مقتضی برای حجیت مصلحت واقعیت و واقع فی البین، منتها واقع فی البین به مقداری که اون واقع محتمله، چون واقع به وجود نفس امریش که ملاک نیست و الا لازمش این بود که در شبهه بدویم فرض بشه. نه، نسبت به واقع در بین به شرط التفات و عدم غفلت و احتمال، اما ملاک واقعیت و به مقدار واقعیت در فرض احتمال، یعنی حجیت به مقدار واقعیت محتمل است. واقعیت محتمل اگر یکیه، حجیت هم یکیه. اگر واقعیت محتمل متعدد باشه، حجیت متعددم قابل جعله. و بما این که در مورد تعارض علم به کذب احده ماست و واقعیت محتمل متعدد نیست که علا تقدیره یک واقعیت فقط، پس جعل دو حجیت هم ممکن نیست، چون حجیت به ملاک اماریت و سنخ حجیت در فرض اماره به مقدار احتمال واقعیته. اگر احتمال واقعیت واحده، حجیت هم بیش از یک واحد نیست. اگر واقعیت احتمال تعدد درش باشه، در این فرض حجیت متعدد قابل جعله. بر اساس همین نکته است که در حقیقت در مورد تعارض دو حجیت قابل مجعول نیست. یک، و به تبع همین قصور مقتضی است که در مورد تعارض هر قضیه‌ای به دلالت التزامیه نفی دیگری رو میکنه. خوب دقت کنید، اونی که تو کلمات مرحوم آزیا و غیر آزیا آمده که ملاک رو این قرار دادن، مرحوم اصفهانی میفرماد اصلا ملاکه. این که میبینید حجیت ممکن نیست در مورد تعارض نسبت به هر دو، قصور مقتضیه نه تمانو. چرا حجیت در متعارضه نسبت به بیش از یکی نمیتونه باشه؟ اونجایی که احتمال صدق فقط محدود به یکیست، چون که ملاک حجیت واقعیت به مقدار واقعیت محتمله، ولذا جهر حجیت نسبت به بیش از یکی با فرض اینکه احتمال واقعیت محدود یکی نخواهد بود. چون این گونه شما میبینید اماره علاوه بر دلالت بر مدلول مطابقی نفی معارضش هم میکنه، به خلاف اصول عملیه. اصل عملی نفی اصل دیگر رو نمیکنه. استصحاب نجاست دو انا با هم دیگه تهافتی تنافی ندارن، نفی دیگری رو نمی کنه. استصحاب میگه انا عرف نجسه، استصحاب که میگه انا عرف نجسه نفی نجاست انای به رو نمی کنه، در حالی که علم اجمالی داره میگه از این دو نجسه. چرا نفی دیگری رو نمی کنه؟ چون صرف حجیت در اصول عملیه به لحاظ واقع نیست، که اگر واقع یکیه پس بنابراین اگر اثبات شد اون یکی در این طرف نفی دیگری بشه. ما وقتی که میدونیم یه نجاست فلبی، خب اگر استصحاب گفت الف نجسه، اگر سنخ حجیت اصول سنخ حجیت امارات بود، استصحاب که میگه الف نجسه مستلزم اینه که پس به نجس نیست و این منشأ میشد بین اصول تعارض، ولی در امارات این تعارض شکل میگیره. حالا اصل محرز اون باز از یه حیث دیگریه، ولی فعلا حالا اصل غیر اصل محرز حتما، چون اصل محرز هم از دید معروف این گونه از فرق بینه، چون مفاد اصل محرز تعیین واقع نیست، بلکه مفادش همون مفاد اصل غیر محرزه، یعنی جعل احتیاط. اون تا بلسان محرز بودن. پس اینی که میبینید بین دو اماره تعارض شکل میگیره، چون حجیت دو اماره ممکن نیست. چرا حجیت دو اماره ممکن نیست؟ چون قصور در مقتضی حجیت هست در مثل اماره، نمیتونه دو حجیت بعد از آنی که واقعیت بیش از یک شی نمیتونه باشه. چون واقعیت بیش از یک شی نمیتونه باشه و سنخ حجیت معناش اثبات واقعیته، اگر واقعیت و واقعیت که منحصره و اگر باشه منحصره و متعدد نیست، اگر در یک طرف اثبات بکنه نفی در دیگری میکنه. اصلا منشأ این که دلالت التزامی شکل میگیره برای هر یک از متعارضین نسبت به نفی دیگری، مال همین قضیه قصور مقتضیه، چون جعل حجیت در هر دو ممکن نیست، ولذا در مثل اصول عملی که جعل حجیت سنخ حجیت در اصول عملی متفاوت ممکن بود، اونجا هیچ نفی و دلالت التزامیهی بر نفی دیگری شکل نمیگیره. مرحوم اصفهانی اینو تأکید کرد، فرمود شاهد این که احتمال اصابت مقتضی و ملاک حجیت به تنهایی نیست، بلکه این شرطه اینه که شارع خبر را از بین امارات انتخاب کرده. اگر ملاک احتمال اصابت بود، احتمال اصابت در غیر خبران وجود دارد سایر امارات. پس ملاک از نظر شارع صرف احتمال اصابت نیست، بلکه ملاک از نظر شارع عبارت از اون مصلحت واقعی است و به مقدار مصلحت واقعی شارع جعل حجیت میتونه بکنه. و به ما این که مصلحت واقعی و واقع حتما متعدد نیست در مورد تعارض، پس بنابراین مقتضی وقتی که بنا شد متعدد نشد، به صرف تعدد شرط که تعدد جعل حجیت معنا نداره. شرط حجیت به نحوه و تعدد وجود داره، اما اصلا مقتضی وجود نداره. واقعی که بخواد شارع به لحاظ اون جعل حجیت بکنه اصلا وجود نداره، ولذا حجیت متعدد هم فی البین نخواهد. این اولا. بعد مرحوم اصفهان قدس سر رو میفرماد و ثانیا، شما میگید که شارع هر دو رو حجیت قرار بده، دو اماره متعارض رو، مثل اصول عملیه علم به کذب بگید مانع نیست. خب این حالا اگر در مثل وجوب ظهر و جمعه قابل تصور بود، ولی در جایی که تعارض به خاطر تناقض یا به خاطر تضاد ذاتیه که اصلا معقول نیست. وجوب یه اماره داله بر وجوبه، یه اماره داله بر نفی وجوبه. وجوب یعنی تنجیز، داله بر عدم وجوب یعنی تعویر. آیا معقول جعل تنجیز و تعویر معن با فرض تعارض دو اماره؟ یکی میگه واجب، یکی میگه نه مرخصی در سر. بالاخره آیا اینجا مجعول تنجیزه یا تعذیر مکلف؟ تخییر. بالاخره مکلف آیا نسبت به نخوندن معذور یا معذور نیست؟ بنا مگر بنا جزء موضوع بناست؟ خب کلام اینه که تخییر بالاخره شارع بین وجوب و عدم وجوب بگید شارع اینو مخیر قرار داده، مخیر قرار داده. پس نسبت به فعل و ترک، نسبت به وجوب آیا مکلف معذور یا معذور نیست؟ نوع تخییر مایی و اطلاق ادله حجیت دیگه. ادله حجیت میگه هم خبر داله بر وجوب حجته، هم خبر داله بر عدم وجوب حجته. یعنی هم تنجیز بر شما ثابته، هم شما معذورید و تنجیزی نیست. همچین چیزی آخه تو دلیل نیمده در زمان. یعنی در زمانی در یک هفته تنجیزه، در یک هفته تعویره. اطلاق دلیل حجیت معناش اینه. یا نسبت به متضادین، حالا فرض بکنید وجوب استحباب، نماز جمعه واجبه، نماز جمعه مستحبه. بالاخره شارع جعل، حالا ولو به نحو جعل مماثل، جعل وجوب میکنه یا جعل استحباب میکنه؟ جعل متضادین که معقول نیست، نه به لحاظ مبدا، نه به لحاظ منتها که جر یا عمل مکلفه. ولذا اگر در مثل ظهر و جمعه، وجوب ظهر و وجوب جمعه اگر تعقلی هم داشته باشه جعل حجیت نسبت به هر دو کما در اصول عملیه، اما در مثل جاهایی که تعارض و تنافی به تضاد ذاتی و تناقضه، اون که دیگه اصلا معقول نیست. نه این که واجب است واقعا، هر دو حجت، یعنی هر کدوم اینا واجب بود شما معذور نیستی، هر دو بر شما منتظره جعل حجیت هر دو، نه به این که جعل احتیاط فقط، نه جعل حجیت هر دو، که نتیجهش اینه که شما باید احتیاط کنید، نتیجهش احتیاطه نه جعل احتیاط. جعل حجیت به ملاک کاشفیت، جعل حجیت به ملاک اماریت، که نتیجهش اینه که واسه احتیاط کنیم. خب این عملا معقول احتیاط، اما گفته شد که مقتضی نداره، چون ملاک و مقتضی عبارت از وجود واقع و این دوتا واقعیت یکیش حتما نداره. چرا؟ بلکه جعل اینا معقول نیست. شارع میگه در این مورد احتیاط کنید که مشکل نداره، اما شارع میگه هم وجوب و جعل کردم هم استحباب و جعل کردم. بالاخره الان نسبت به نمازی که نماز جمعه است، یکی میگه واجبه یکی مستحب، شارعش کدوم رو جعل کرده؟ نسبت به وجوب شیعی و عدم وجوب شیعی که اماره داله بر این دوست، شارع کدوم رو جعل کرده که ما فرض بکنید اگر وجوب و استحباب و جعل بکنه عملا احتیاط میتونیم بکنیم، اما شارع چی جعل کرده؟ جعل متضادین که معقول نیست، جعل متناقضین معقول نیست. اونجا دیگه در جعل متناقضین اثری هم نخواهد داشت، چون که اونجا جعل متناقضین، خب من چیکار بکنم؟ جعل وجوب کرده و جعل فرض بفرمایید حرمت کرده. بله، بحث جاییه که جمع عرفی وجود نداشته باشه.
ما داریم امثال اینو در نکاح داریم که راوی میاد از امام میپرسه که از جدتون هست که ازدواج در مشرکون جایز نیست، و از شما وارد شده که جایز هست. کدومش درسته؟
خب
من بچه جمع عرفی هم نداره.
خب نداره،
بس همون دوتاش هم درست.
چجوری میشه دوتاش درست باشه؟ دوتاش درسته یعنی چی؟ یعنی حضرت بخواد بگه هر کدوم یک جایی داره. خب نداره. یعنی حضرت نه آقای من، حضرت بخواد بگه هر حکمی یک فرضی رو ناظره، و اینا معنی نداره بگه هر دو درسته. یعنی در شریعت جد من هم درسته هم نادرسته ازدواج با گیر کرده بود. حضرت هم میخواد بگه زود نگو که ما تناقض گوییم، هر کدوم محل و جایی داره. خب نداره. اما به لحاظ اون ظهور چرا؟ اونی که ظهور فرض شد علم به کذب حد ظهوره این داریم. ما میگیم علم به کذب به معنای صدور ممکنه نداشته باشیم، چون هر کدوم ناظر به یک موردی باشه، اما به لحاظ اون ظهور و دلالت علم به کذب احده.
امام اصفهانی میخواد بگه که واقع یه دونه، کلیت هم یه دونه. ما واقع نمیتونیم نفیش کنیم که
چرا نمیگیم واقع یه دونه است، میگیم واقع اینجا بیش از یکی نیست.
ظاهر ما میتونیم بگیم یکی،
ولی واقع نمیتونیم. نه، میخوایم بگیم یکی از این دو تا مطابقت با واقع نداره، یکی از این دو ظهور مطابق با واقع نیست. پس جعل حجیت هم بر هر دو ممکن نشد. بعد مرحوم اصفهانی قدس سره از همین نتیجه گرفته که جعل حجیت تخییری هم ممکن نیست، و لذا اینکه مرحوم اصفهانی زود حکم کرد به این که فتعینت تساقط، چون حجیت تخریم بطلانش تو آستین اصفهانی بود بر اساس همین برهانی که حجیت هر دو رو نفی کرد. ولی مرحوم اصفهانی قدس سره توضیح میده خودش. پس ابطال سه احتمال رو بیان کرد: حجیت فرد مردد، حجیت احدهمای معین، حجیت هر دو، اینا رفت به کارش. و اما حجیت تخییریه، مرحوم اصفهانی فرمود حجیت تخییریه اینم لا موجب له، نه اثباتن نه ثبوتن. اثباتن همچین چیزی نداریم، اصلا ثبوتن هم معقول نیست. حجیت تخییریه اثباتن، چون اثباتن ادله اثبات حجیت تخییریه نمی کنه. مفاده ادله حجیت، حجیت جمعیه و تعیینیه. میگه صدق العادل، نمیگه صدق العادل به وجه تخییر. صدق العادل به قول مطلق، خبر عادل راسته، حکم به تصدیقش بکن. حجیت به تعیین، نه اینکه حجیت به تخییر. پس دلیل بر حجیت مفادش حجیت تخییریه نیست، منظورمون اصلاحات ادله.
اسلام یه هر دو
اطلاق نه اطلاق میگه هیچ کدوم نباید حجت باشه، چون که اونی رو که اطلاق دلیل میگه، میگه هر دو فرد این از باب دلالت خصوص متعارضه نیست که از باب دلالت اقتضا و حکم عقل بگیم هر دو به نحو تخییریه، از باب اطلاق اطلاق مورد رو نگیره، چون اونی که مفادشه حجیت تعینیت این قابل تطبیق نیست. اگر بخواد حجیت باشه از باب دلالت اقتضا باید بگید حجیت تخییریه، خب نباشه چون ظهورش که این نبود. این دلیلی است که در اماکن متعدد و مواقع متعدد، مثل مواردی که میگفتیم، جایی که میگفتیم لوازم حجت نیست، اونجایی که اگر بخواد شیء حجت باشه چون اثری نداره الا لازم، خب میگفتیم اونجا اصلا دلیل حجیت این موارد شامل نمیشه. نه که شامل بشه و بگید خب چون اثر شرعی خودش نداره پس لوازمش رو باید بار کنید. مفاد ادله حجیت، حجیت اونجاییه که اثر داشته باشه، شیء اثر نداره حجت نیست. اگر از باب دلالت اقتضا میخواستیم پیش بیاییم، خب اون وقت اطلاق نیست دیگه، دلالت خاص میخواد. ما ایم و اطلاق، اطلاق میگه حجیت تعینیه، حجیت تعینیه در موارد تعارض ممکن نیست. اگر بخواد حجیت باشه باید تخییریه باشه، آیه نازل نشده که حجیت باشه تا شما حمله بر تخییریش بکنید. به تنهایی نمیشن، شامل هر دو میشن و نمیشه شامل هر دو بشن. تضاهم نیست قدرت برای امتحان، قدرت هم داره، مکلف میتونه نماز جمعه بخونه، نماز ظهر هم بخونه، هر دو رو با هم میتونه بخونه، هم میتونه ظهر بخونه هم جمعه، هم میتونه خبر دال بر وجوب و خبر دال بر استحباب امتصال میکنه، مکلف تمکن داره. آیه من اصلا به ملاک تضاهم و قدرت بر امتصال نیست، اصلا جعلش میدونیم دروغه، فرد اینه جعلش دروغه، شارع جعل نکرده، نه به خاطر عدم قدرت مکلف، به خاطر اینکه شارع در قضیه بیش از یک حکم نداره، چه اینکه مکلف بتونه یا نتونه. چرا؟ اونی که مفاد اطلاق اینه که هر دو حجته، شمولش نسبت به هر دو محذور داره. محذورش چیه؟ محذورش اینه که واقعیتی که فی البین بیشتر نیست و شارع بیش از اون یکی رو جعل نکرده، محذورش اینه، پس بنابراین نمیتونه هر دو رو شامل بشه. میدونم از باب تقیید اطلاق کلام اینه که همونجا جوابش هم این بود که اطلاق دلیل در ناحیه اون طرف غیر معکوس معارض خواهد بود. ولذا مرحوم اصفهانی میفرماد حجیت تخییری هم معنا نداره، ثبوتن اثباتن دلیل نداره، ثبوتن هم مقتضی نداره. چرا مقتضی نداره؟ برای اینکه حجیت تخییری اگر بخواد جعل بشه باید به ملاک واقع فلبین، خب ملاک واقع فلبین اقتضا نمی کنه تخییر بین ما یحصل الواقع و ما لا یحصل الواقع، چون حجیت اگر بخواد باشه به ملاک طریقیته، مصلحتی که فی البینه به تعبیر اصفهانی مصلحت طریقیته، و الا جدای از مصلحت طریقیت واقعی که فی البین نیست، چون واقعی یکیه، مصلحت معدام که نیست، چون ما فعلا قائل به سببیتی طریقیتیم نه سببیت، که اون مصلحت دو چیز تو کلام اصفهانی مورد اشاره است. فان مصلحت الحجه مصلحت الطریقیه لا مصلحت الواقع، ولا مصلحت المعدا، مصلحت واقع نیست تا اینکه واجب الرعایه و تحصیل باشه، واجب التحصیل باشه. مصلحت المعدا نیست مثل ملاک سببیت تا لازم الرعایه باشه ولو واقعیت نداشته باشه، بلکه مصلحت الطریقه. خب مصلحت الطریق ایشون میگه این مصحح جهل فقط، اگر مصلحت طریقیته این مصحح شارع جعل بکنه. خب جعلی که میخواد شارع بکنه، جعل شارع، خب اگر جعل باید نسبت به چی باشه؟ شارع جعل بکنه. چیو میخواد شارع جعل بکنه؟ جعل ما یحصل الواقع و ما لا یحصل الواقع، معنا نداره. شما رو مخیر بکنه به مصلحت و طریق، باید به لحاظ احتمال طریقیت باشه. اونجایی که واقعیتی فی البین نیست چه طریقیتی؟ به همون نقطه‌ای که گفتیم جعل حجیت برای متعدد ممکن نیست به ملاک این که واقع یکیه، وقتی واقع یکی نیست طریقیت به یکی اقتضایی میشه از یک حجیت تعیناً نمی‌کنه. حجیت تخییریه یعنی چه؟ حجیت تخییریه معناش اینه که اونی که محصل واقعه و اونی که محصل واقع نیست، خب اونی که محصل واقع نیست مصلحت جعل نداره، چون جعل تخییر به ملاک طریقیت، به ملاک طریقیت هم باید شما فی البین مصلحتی که مستدعی جعل باشه، خب اون مصلحت هم واقعیت محتملی فی البین باید فرض بکنید. به ما این که واقعیت محتمل واحده، پس تخییر بین اون و غیر اون اصلا معنا نداره، ولذا اگر در نصوص ما تخییر آمده، تخییر به مصلحت جعلی، به مصلحت قضیه طریقیت نخواهد بود، بلکه باید به نقطه دیگری باشه. فعلا اونی که هست اطلاق ادله حجیت و بحثمون در حجیت به حسب طریقیت و اطلاقات ادله، اطلاقات ادله هم به نقطه طریقیت، طریقیت هم به نقطه واقعه. اگر واقعی فی البین بیش از یکی محتمل نیست، پس جعل بیش از یکی ولو به نحو جعل تخییری هم که ممکن نخواهد بود، همان طوری که به جعل تعیینی ممکن نخواهد بود، چون مصلحت الواقع اگر یکی شد مقتضی خاصره، اگر مصلحت واقع یکی شد تخییرم ملاک نداره، چون تخییر معناش تخییر بین واقع و غیر واقع. خب تخییر بین واقع و غیر واقع این دیگه مصلحت طریق نشد، این دیگه مصلحتی خارج از طریق شد. در جامعه نیست، جامعه نیست، مصلحت در یکی بیشتر نیست، منتها یکی هم مردد. جامعه اینه که هر کدوم ملاک داشته باشه، هر کدوم ملاک نداره، چون هر کدوم احتمال مطابقتش با واقع علا تقدیر مطابقت دیگری نیست. پس جعل تخییری هم ممکن نشد، فانحصر الامر در قضیه تساقط کما ذکره مرحوم آخون قدس سره. این بیان کلام مرحوم آخون قدس سره و مرحوم اصفهانی، تقریر مرحوم اصفهانی قدس سره برای اصل تساقط در مدلول مطابقی.
این بحثی که
واقع محتملی بیش از یکی نیست؟
ما
ساقطش ساقط ساقط شما یقین دارید دارید واقعی رو ساقط میکنید؟
واقع محتمل،
واقع محتمل که به صرف احتمال که منجز نیست، شما از طریق حجیتش میخواید وارد بشید، حجیتش هم جعلش ممکن نشد، پس واقع حجتی فی البین شما ندارید. واقع احتمالی، واقع احتمالی که ملاک برای حجیت نیست. این کلام مرحوم اصفهانی، منتها ما نسبت عمده اشکال ما در این بخش کلام مرحوم اصفهانی قدس سره به اون جعل حجیت مردده است که ایشون فرمود که حجیت به نحو احد و همای مردد معقول نیست. ما میگیم چرا حجیت برای احد و همای مردد معقول نیست، در عینی که ما قبول داریم احد و همای مردد مصداقی لا واقع له، لا حقیقت له. ما رو متهم نکنید به اینکه نمیفهمه این مردد که بابا واقعیت نداره، نه، اونم میفهمیم. در عین این که مردد مصداقی لا واقع له، لا حقیقت له، اما جعل حجیت برای مردد مصداقی چه محذوری داره؟ بعد از آنی که ادعای ما اینه، وفاقاً مرحوم آخون قدس سره در اون تعلیقه‌ای که در بحث واجب تخییری هم ایشون اونجا امروز دیدم ایشون این مطلب رو داره که بعد از آنی که نسبت به اون واقع مردد، اولا برخی از صفات حقیقیه تعلق میگیره که علم به واقع مردد تعلق میگیره، و اگر بنا شد صفت حقیقی تعلق گرفت، معذوری در تعلق امر اعتباری مرحوم آخوند جا فرمیده وجوب، ما میگیم اینجا حجیت، تعلقش چه معذوری داره؟ منتها خود مرحوم اصفهانی قبول داره که در موارد مردد، فرد مردد، علم من، تفویلی که ایشون میکنه، میگه علم من تعلق میگیره به جامع لا یخرج عن الطرفین، به جامع غیر خارج عن الطرفین. من علم دارم یکی از این دو نجسه، در اینی که احتمال میدم هر دو نجس باشه، و فرض کنید که علم الله هم هر دو نجسه، من اینجا این علم من آیا به فرد مردد تعلق گرفته یا نه؟ شما تصویر میکنید تعلقش رو، چجوری میتونه این فرد مردد متعلق علم باشه؟ شما میگید اینه که جامعی که خارج از طرفین نیست، تحلیل میکنید علم من رو در موارد تعلق به فرد مردد، میگید تحلیلش اینه. خب این تحلیل رو شما در حجیت برای فرد مرددم جاری کنید، حجیت به ما لا یخرج من الطرفین. و سیعتی زیادت توضیح لهذا در اون شق ثانی از کلام مرحوم اصفهانی که نسبت به نفی ثالث حالا میخواد متعرض بشه. بعد از آنی که مرحوم اصفهانی بخش اول کلام مرحوم آخوند رو بیان کرد و پشت سر گذاشت و این که حجیت نسبت به بدلول مطابقیه، هیچ کدوم تعلق نمیگیره، ولی مرحوم آخوند قدس سره فرمود ولیکن نفی ثالث خوش محقق میشه.
بله، مرحوم آخوند فرمود که همین حرف مرحوم
اصفهانی رو قبول کرده، بله، یعنی قبول کرده، بله دیگه، یعنی ما میگیم که حجیت در مدلول مطابقی محضوری نداره، به عنوان واقعیت نداره، اما علم تعلق میگیره در این موردی که شما میگید اون فرد مردد واقعیت نداره، اما علم تعلق میگیره در این مورد. منتها شما میگید چون نمیتونه به شیئی که واقعیت نداشته باشه طرف اضافه علم باشه، تحلیل تعلق علم این موارد به اینه. ما میگیم هر شیئی که تحلیلگره تعلق علم که امر حقیقی و صفت حقیقیت در موارد علم اجمالیه، همون تحلیلگر تعلق و حجیت که امر اعتباریه در اون مورد فرد مردده. در اینی که ما قبول کردیم فرد مردد لا حقیقت له، لا واقع له، اما شارع میتونه اینجایی که لا حقیقت و لا واقع به عنوان مردد، میتونه شارع منطقه شارع اگر بخواد جلب کنه باید به لحاظ اثری باشه، همونی که مرحوم آخوند به لحاظ نفی ثالث به لحاظ اون اثر میگه و مرحوم اصفهانی قبول کرده که حرف آخوند در نفی ثالث به لحاظ امکان به لحاظ اثر درسته. ما میگیم یا مرحوم آخوند این به لحاظ همون اثر وجوب احتیاط اینجام قابل جعل، چرا نباشه؟ یعنی علم به حجت نسبت به ظهر و جمعه منشأ وجوب احتیاط باشه، چه اشکال داره؟
علم به حجت اشاریه به مستاق تعلق بگیره دل مفهوم نمیخواد بیا مفهوم برای اثری نداره.
همانطوری که علم شما به مستاق نجاست در خارج در فرد مردد تعلق گرفت یا نه، شما استصحاب کار ندارن، استصحاب علم شما، علم شما تعلق گرفته به نجاست خارجیه در مورد فرد مردد یا نه، علمتون به صورت ذهنیه نجاست تعلق گرفته یا به نجاست فی الخارج.
علم اجمالی دارم که یکی حتما نجسته
و احتمالا داره هر دو نجس باشه، پس شد فرد مردد که معلوم شما تعینی به حسب علم شما و فی علم الله نداره. هر حرفی رو اونجا زدید اینجا بزن. حرکت ممکنه دیگه، احتیاط ممکنه.
اصلا وقتی خود مورد تاکید مبهمه، پس نمیشه استدلال بشه که مبهمه، اول بعد صورت بگیری که بعد احتیاط کن در اون.
میدونم که اثر اگر بخواد داشته باشه این اثره،
اثر داره متعینه،
یعنی میگه واقعیتی فی البین وجود داره. اینو میتونه بگه. خب اگر واقعیتی فی البین وجود داره، ظهر گفته واجب جمعه، یک واقعیت یا وجوب ظهر یا وجوب جمعه وجود داره.
تحرک
سمت مبهم که ممکن نیست. تحرک سمت، نه شما بگید تحرک از ناحیه مبهم، نگید تحرک سمت مبهم. ما سمت مبهم متحرک نمیشیم، ما سمت متعینات متحرک میشیم. ما احتیاط میکنیم نحو مبهم نمیریم، ما نحو تعینات میریم، ما میریم ظهر رو جمعه رو.
حرکت مکلف
اینو مکلف هم میره قول میده سمت مبهم. حرکت مکلف نحو مبهم نیست،
منتها مولا
رو مولای شما دارید از ناحیه حجیت میگید، در از ناحیه حرکت میگید، پس حجیت معقول نیست. ما میگیم حجیت به لحاظ حرکت دیگه، اگر حرکت معقوله چرا حجیت معقول نیست؟ حجیت به لحاظ این اثر، همان طوری که مرحوم آخوند میگه حجیت به لحاظ نفی ثالث، یک اثر نفی ثالثه، یک اثر تحرک نحو احتیاطه. خیلی خوب، حالا ولی درست کردیم سیعتی زیادت و توضیح لذاره در ذیل کلام مرحوم آخون که اونو دیگه مرحوم اصفهانی فرموده از ناحیه حرکت مشکلی دیگه نداره.
فرض مسئله رو هم شما عوض کردیم، فرض مسئله اونجا بود که احتمال کذب هر دو باشه.
آره احتمال دارش کدوم واجب نباشه. نه
احتیاط که میکنید یعنی در حقیقت اینجا واقعی فرض کردید،
واقعی حجت بر واقع، نه واقعی، واقع محتملی که حجت برش دارم، نه واقعی که حتما هست تا بگید خروج از فرد مردد شد که احتمال کذب هر دو. فرضمون اینه که احتمال کذب هر دو هست ولی حجت بر مردد دارم. آقایون میخوان دیگه امروز وارد اون قسمت دوم کلام هم ماخون نشیم، حالا هرچی میخواد بفرما بفرما. آره دیگه، برای که شاره حجیت مردده اینجا جعل کرده دیگه، اسمشو بذارید حجیت مردده، تحفظن برای واقع محتمل، واقع محتمل دیگه، برای واقع محتمل که شاره میتونه جعل حجیت بکنه، شاره جعل کرده، شارع جعل احتیاط کرده. ما نمیخوایم از باب اصل عملی اینجا انجام بدیم، شما بگید از براءت واقع معلوم نیست، از باب شارع، از باب جعل حجیت، شارع حجیت قرار داده بر ما.
فقط
مثلا
در جایی میگم
چرا واقع باید متعین باشه؟ میدونم، بله، مرحوم اصفهانی فرمود چرا باید واقع متعین باشه؟
واقع
محتمل اگر باشه به ملاک علم اجمالی، واقع به ملاک علم اجمالی، کلام اینه که اگر به ملاک علم اجمالی، ملاک علم اجمالی در مواردیه که واقع متعینی، ولیکن چرا باید واقع متعین محتمل؟ نه، واقع مردد، یعنی شما در به اصطلاح علم اجمالی به نجاست احدهما در فرد مردد اگر استصحاب نبود آیا احتیاط واجب بود یا نه؟ اما به نحو مردده، علم وجدانی، اما به نحو مردده، اما به نحو مردده، مشکل نداره. خیلی خب، ما معلوم میخواد دیگه. پس تعین نمیخواد، واقع متعین نباید معلوم شما باشه. آخه ادعا این بود که وجوب احتیاط اثر واقع متعین فی علم الله که مردد به حسب علمی. وجوب احتیاط در نجاست مردده، نجاست که تعینی نداره فی علمی، ولا فی علم الله تعینی نداره، چون احتمال داره هر دو فی علم الله نجس باشه. آیا اینجا اگر استصحاب نبود، آیا وجوب احتیاط بود یا نبود؟
خبر نیست. ما در این حجت خبر
رو بگیم. آیا فلبین خبری که یحتمل مطابقته للواقع، خبر محتمل المطابقه للواقع وجود احتمال نداره وجود داشته باشه؟
در خارج
کردم دیگه، در خارج. آیا در این خارج خبری که یحتمل مطابقته للواقع، خبری که بالحمل شایع خبرون
نه
آقای من، ما به نحو فرد مردد ما میگیم اون آیا در خارج، آیا به همون نحوی که شما در نجاست مردده عرض کردم، ما توپ و انداختیم تو زمین شما به نحوی که شما تو اون قسمت نمیتونید انکار بکنید وجود تعلق صفت علم به اون امر مردد رو، منتها به هر نحوی تحلیلش میکنید دیگه. خود مرحوم اصفهانی هم قبول داره اونجا، منتها تحلیل میکنه، میگه دو سنخ علم دارم من، یه وقت علم دارم به فرد اجمالی، یه وقت علم دارم به جامعی که لایق رجوع بنت طرفه.
تعلق علم به
جامعه من نداره، جامعه نداره، ما همین رو میخواییم. جامعه
خبر هست، جامعه خبر نیست.
جامعه پس چیه؟ جامعه، جامعه خبر، خبر نیست؟ نه پس چیه جامعه خبر؟ حیوانه؟ اجازه بدیم جامعه مفهوم انتزاعی، جامعه مفهوم انتزاعی، جامعه جامعه حقیقی، ما نگفتیم احد و مای انتزاعی. جامعه خبره، این خبره یا فرشه؟ جامعه خبره دیگه، الحق ان وجود الکلی هم به وجود افراده. من علم به خبر صادق یا خبر غیر معلوم الکذب دارم. الحمدلله رب العالمین.